بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شهادت در سیستم الهی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب احترام خدمت شما و تبریک این ایام. دیشب جایی بودم عرض کردم که شهادت آدم با تبریک بگه، چون شهید مایه برکت. من معتقدم اگر دشمن با ساز و کار از سنت‌های الهی آشنا بود، هیچ یک از مؤمنین رو به شهادت نمی‌رسوند. هیچ وقت این کار نمی‌کنه، چون تو سیستم الهی مؤمن به شجره حیات وصله، مرگ نداره. اون آب حیاتی که تو قصه ها و داستان ها و اینا اومده و اینا، همین شجره طیبه اهل بیت. اگر کسی به این شجره خودش رو رسون، جاودانه میشه، مرگ نداره. مرگ مال ماهاست، مرده کاری ازش برنمیاد، شهید زنده است. دقت کنیم، خیلی راحت گذاشتیم ازش، شهید زنده است. بل احیان عند ربهم یرزقون، یعنی داره رزق میبره، یعنی همین الان یه چیز داره گیرش میاد. رزق میبرده قبلا؟ نه، رزق میبره، مزارعه، همین الان داره یه چیز گیرش میاد. گیرش میاد که به چه در بخوره. دقت کن، داره بر داشته هاش افزوده میشه که به چه درد بخوره. او که دیگه بعدش هم قیامت و حالا یه بهشت دیگه نه، ظاهرن اون رزق اون چیزیه که به درد ما میخوره. اگه قضا باشه، باش انرژی پیدا میکنیم، عمراتمونو میگذرونیم، معیشتمونو سامان میدیم. رزق مادی، رزق معنوی باشه، خدا به اون توفیقات میده. میگه کل ما دخل علیه زکریا المحراب، میگه هر بار زکریا بر حضرت مریم داخل میشد، وجد عندها رزقا، یه رزقی میدید اونجا، یعنی رزق بر روی رزق. خدا رحمت کنه مرحومای مشکریم، گفتیم رزق اعم از قضا سا. یعنی مثلا اونجا یه چلوکه ها گذاشته بودن، یه دونم انگور بود، یه دونم مثلا چی بود، شما اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، مثلا اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، اللهم ارزقنا، همه اینها چی بهتون میدن؟ یه هر روز یه رزق جدیدی میبرد، جوری که پیامبر خدا نبی خدا رو به سوال واداشته، انا لک هازا، اینا کجا میاد؟ پاسخ عجیبی هم میدهد برای قضا و اینجور چیزا. طبعا نباید اینجوری گفته بشه، ای قضا اینا بود، بعد میفهمم هازا من عند الله، این از سمت خداست. حضرت مریم سلام الله علیها می فرماد هو من عند الله، هو، چون به قضا میگه هو. ای کاش ما با این ساختار، با این سازوکار آشنا می شدیم. مثلا خدا یه فرمولایی داره، جبر مطلق هم هست، نمیتون فرمولا رو تغییر بدی. لا تغییر لا تبدیل به سنت الله، امکان نداره تغییر کن، همین که هست. دوتای خدا چهارتاست. برای مؤمنین یه سری فرمول داره، فرمول خاص. برای عموم بنده هاش یه سری فرمول های عمومی داره. رحمانه برای عموم بنده هاش، رحیمه برای مؤمنین. فرمول داره لیس للانسان الا ما سعا، زحمت بکشی به نتیجه میرسی. کافر هم باشی زحمت بکشی به نتیجه میرسی. کافر بشی بشین طراحی کنی یا موشکی بسازی میسازی. کم نبوده که کفار تکنولوژی رو پیشرفت داده، زحمت زیادی هم کشتن، ما هم داریم بهره میبریم. بعد هم هست نه، اخلاق منه میخواد بدونید من با این چیزا میونه ای ندارم. این حرفا خیلی هم خوبه، اگه نبود نه این فیلم ضبط میشد، نه این صدای من به شما میرسید. این حرفا چیه؟ بعضی موقع من واقعا کار بزرگی که دانشمندان در زمینه پزشکی فقط انجام دادن رو میبینم، آدم مغزش سوت میکشه. چه دردها در گذشته مردم تحمل میکردن، این صنعت پزشکی اومده، دانش پزشکی اومده، واقعا یه داروی به طرف میدن مسکن حداقل درد رو احساس نمیکنه. بیهوشی که مثلا انجام میدن، این زیر بیهوشی درد متوجه نشه، این زحمات کشته شده. خب برای همه است، کافر مسلمان هم نداره، خطکش خدا اینجا همش 20 سانتیه. اما یک سری سنت ها داره برای مؤمنینه. چرا کفار استفاده نمی کنن؟ یک، اولا که خدا اجازه نمیده که مشخصه، اما حرفی چیزی است، اصلا قبول ندارن، فهمیدی؟ یعنی بهشون بگی بیا از این فرمول ها بهره ببر، میگه که دیوونه ایت شما، میگه دیوونه ایت. او با عقل زمینی همه چی رو میره، با محسوسات، با آنچه که حس میکنه. میدونید فرق نوح با پسرش تو چی بود؟ حضرت نوح به هیچ عنوان، به هیچ عنوان استدلالهای پسرش رو نفی نکرده، یه چیزی اضافه کرده. ببین اندازه فهم پسر نوح و آنچه که شبیه او فکر میکردن از اتفاقات دنیا، اگر دایره ای بود، جهانبینی حضرت نوح و فهمی که او داشت یه دایره دیگری بود که این دایره بخشی از اون بود. ببینید خیلی مثال خوبی، من سخنرانی کردم از کشتی نوح تا کشتی حسین علیه السلام، خواستون مفصل برید اونجا گوش بکنید. قوم نوح منطقی داشتن تجربیات رو ثبت کرده بودن، آماری کاغذ رو داشته بودن، امروز فکر کنید همه چیز ثبت کرده. میگه توی سرزمینی زندگی میکردن، خب تو همین نجف بوده دیگه، تو سرزمین زندگی میکردن که اصلا بارون نمیبارید، تو برهای دورهای خوشسالی هم بود، تا جایی که مثلا حضرت نوح یکی از وعده هایی که میده میگه اگه آدم بشید از خدا میخوام که ترسالی بشه، مدرارا، پشت سر هم بارون بیاد رود. یعنی همین حالت عادیش اونجا بارندگی چی بوده؟ به مشکل خورده بوده. فکر کنید تو اون منطقه‌ای که همینجوری بارون نمیباره، تو یکی از بزرگترین کشتی که تا حالا بشر ساخته رو بری بسازی، خب نمیگن شما عقلت پاره سنگ برداشته؟ مسخرت نمیکنن؟ واسه کبیر شما کشتی بسازی؟ خب اونا ظاهرا حق داشتن. بعد نوح میگه که من خبر دارم به واسطه خدای من که بارانی قراره بیاد. میجور خیلی بامزه مسخره میکنه حضرت نوح، مثلا طرف میواد به بچهش میگه این پیرمرده رو میبینی؟ بابا جان این دیوونه است. بابام بهم میگفت دنبال این نرو. من هم به تو میگم به بچه‌ت هم بگو نمیمیرم. میگرفتن میزدنش، بخونید تفاصیل، میگرفتن میزدنش، دو سه روز بیهوش بود، بیهوش میاد دوباره تبلیغ ادامه میداد. اولل ازمن اینا، یا صاحب ازمن اینا، ما دو تا پخمون کنم میزنم، اصلا توی مملکت نمیشه کار کرد، فاتح این مملکت خوندم، به من کار فرهنگی نمیتونه انجام ده. او یه بنده خدایی بود، گرافیست خیلی خوبی، بعد هم رفت همین دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه، رفت اونجا استخدام شد. ما یه گفتن این طراح خوبیه، تو همون شهری که ما دانشجو بودیم این بنرمنر میزدن و از این چیزا، خدمات کامپیوتری داشت. گفتم آقا با ما بیاید، طرحی هم داشتیم، گفتیم که زنده زنده اونجا بر بچه ها تو راهیان نور کاغذ دستشون بدیم، مثلا تو دو کوهن همون شب اینا خوابه، ما تا صبح بشیم طراحی کنیم، پرینتر به خودمون برده بودیم، مثلا صبح که اومدن اتفاق دیروز توی اتوبوس افتادن تو نشریه دستشونه، مثلا 10 تا نشریه بر 10 تا جایی که اینا می‌بردن. این که رسیدیم گفت خب پرینتر رنگی منو بردید بیارید. پرینتر رنگی چیه داداش؟ پرینتر سیاسفید داریم، همون از چیز از شهر برداشتیم با خودمون کشیدیم. من بدون اینا نمیتونم کار کنم. خب الان با تو این شهر با کجا همان کردیم ما بریم بنرم چاپ کنیم؟ گفتیم آقا ما پایگاه بسیج معمولی، تو فکر کنم بسیج آمریکا اومد اینجا، امکاناتتون خیلی زیاد بوده. نوح یه حرف دیگه میزنه، میگه که اگر بارون زیاد بارید چی؟ پسرش میگه خب میرم بالا کوه. منطقی از این بهتر؟ اینجا سیل بیاد چیکار می‌کنن مردم؟ نو میگه اگر انقدر بارون اومد که کوه هم رفت زیر آب چی؟ میگفت بابا جان تو دیگه عقل نداری. اینجا همچین چیزی تالا تجربه ثبت نکرده است، اما اومد. آیه قرآن ببین چیه؟ میگه موجی که زد به کنعان کجبلن، خودش کوه بود اما اومد. معجزه حضرت نوح میتونست روی آب راه رفتن باشه، جذابتر نبود؟ خودش و تمام آدم ها که باشن ها کلون جگ و جنوبر ها تو آب غرق نشن. خدا بلد نبود؟ پیغمبر دیگه نداشتی که رو آب راه میرفته؟ حضرت نوح مکانیک سیالات را قبول دارد، طراحیش هم خیلی به نظر من هوشمندانه است. مشکل ما الان معضل اینه که ارتفاع آبو نمیدونیم چقدره. اومدیم و کوه رد شد، میگه عیبی نداره، میگم از یه وسیله استفاده میکنیم که چگالیش از آب کمتر باشه، هر چقدر آب اومد چی بالا اینا بره بالات، این همجور روی آبه کشتی میسازیم. خیلی علمی برخورد کرده. اصلا آی نمیدونم این حرف علمیه ها، هر چند دینی نیست علمیه ها، چون مزخرف داری میگه. اصلا اون علم بخش از دین ماست، ما تو دینداریمون یاد گرفتیم از علم درست بهره ببریم، کمان که بهره میبریم. در جمهوری اسلامی ویروسی آمد، علم تشخیص داد امامزاده ها مسجدها حرم امام ها تعطیل شود. تعطیل شده نشد؟ شد، برای جان انسان ها. الان هم باز شده، کیپ تا کیپ هم آدم اینجا نشست. اما عده‌ای بودن دیدی چه شری درست کردن؟ یادتونه؟ اونا فهم صحیحی از دین ندارن. علم که ولش کنه، تو تعطیل هنو تو مشخص یکی میرفت نم زریح و لیست میزد، اون یکی میرفت یه چهره عقب مانده از تشیع به روز داینامیک نشان بدن. ما یه رفیق داشتیم عطار بود، خدا بیامرزش، اصلا قبول نداشت کرونا رو. یه سال اول کرونا اصلا هیچ، میرفت اینا بوس میکرد، بهشون امید میداد، درمونشون میکرد فلان، با کرونا به رحمت خدا رفت. اون ورژن بده بود، چی بود اون گرفت؟ یادم، خدا رحمتش کنه، آدم خیلی خوب بود، آدم امام زمانی بود. تلفنش هم باش صحبت میکنم، گفت استاد این لامصب قصد کشت داره. قشنگ یادم این جمله رو من گفت، گفت این قصد کشت داره، قوی. پس این قاعده ماست، ما نفی نمی کنیم فرمول این دنیا رو، ما فرمول اونا رو هم استفاده میکنیم، عمومی ها رو. یه سری فرمول های تخصصی داریم که نه اونا بخوان بیان سراغش اثری داره. شما فکر میکنم مثلا عصای حضرت موسی رو الان سامری برمیداشت دریا میتونست بشکافه؟ من فیلم ارباب حلقه هست یا مثلا انگشتر سلیمان برداری تو هم برین کارها رو انجام بدی؟ سلیمانه که اون انگشتر ارزش میده، موسی هست که اون عصا رو. در ثانی اینها اصلا سراغ این چیزها هم خودشان هم نمیروند. این حرفا رو میشنم که اینه دیوونه. چه عجیب است، من به پیغمبر خدا میگفتن مجنون. همین هم ماجراتتون رو براتون گفتم. و حالا که جمع شدید، چون میدم اکثرا جوونید اینجا اومدید، حالا که جمع شدید اینجا، اگر یه روزی دیدید مثلا یه دوتا پخی بهت کردن و فلان، آه من دیگه نمیخوام اینجا، بسیج آمریکا بودی و ضوابط و قواعد اینجا نمیشناختی و به درد این کارا نمیخوری، برو باشی بازی تو کن، لاغت دنیا تو داشته باشی، اینجا رونده اونجا مونده نشی. نه عزیزم، این عرصه یک روز آرامش نداره. آیه قرآن فعضا فرخت فنسا، این پروژه رو انجام میدی میری بعدی، همینجوری کار روی کاره، کار روی کار. تو این دنیا هم تموم نمیشه، شهید که بشی اون طرف تازه دستات بازتر میشه. این دشمن بدبخت میگه که من الان بزنمش یا نزنمش، اگر نزنش کمچه تو دنیا داره بیچارش میکنه. بزندشون میره مرحله بعد زورش بیشتر میشه، بیشتر بیچارهش میکنه. این در ربهم یرزقون، رزق داره میبره استفاده میکنه. خدا چجوری رزق میده؟ آگوش به شرطی که ازش چیکار کنی؟ استفاده. تنخواه گردان میدونی چیه دیگه؟ تو شرکتی بابایی هست بشه پولی میدن، همه باید آخر پول رو بگیرن، این اول پول رو میگیره بعد خرج میکنه، همه اول خرج میکنن بعد پول میگیرن، این برعکسه. برای کار مثلا هزینه‌های جاری و نمیدونم چیزا پول بهش میده، میره فاکتور میاره نشون میده، میگن خب باش. بله حالا فکر کن تنخواه گردان بری این 200 تا کیک خریده بودن برای بچه‌ها، خود خیلی بیجا کردی. حالا بچه‌ها شرکت 200 تا کیک کرد، چی تو جز داده بود؟ خودم تشخیص دادم شما خیلی بیجا کردی، پول از جیبت بده تا بفهمی دیگه، بهت پول نمیدم. هر کی دقیق تر باشه آروم آروم از یه تنخواه گردان ساده میشه معاون مالی شرکت. رئیس شرکت کنار چک باید امضای تو هم باشه تا بدن. خودم اینجوریه. میگن بعضی میگن آقا ما چرا پولدار میشیم؟ میگن خب همون مقدار پول کم که خدا بهت داده بوده خوب تا نکردی. سنته. یعنی چی؟ یعنی مؤمن باید دست دهنده داشته باشه. مؤمن باید خیرش به این اون برسه. مؤمن مولاش اون امیرالمومنینیه، اون حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسینین علیهم السلام که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. دائم داشتن زندانی آزاد میکردن، به بچه یتیم میرسیدن، دست مستمندان میگرفتن. امیرالمومنین چاه حفر میکرد، اون سر مبارکش از سطح چاه بالاتر نیامد بود وقفش کرده بود. ابعار علی چاهای امام علی هنوز تو مدینه داره آب میده، هنوز داره آب میده. بعد ما کجای ماجره ایم؟ بعد انتظار داریم مثلا شهیدم بشی، ته شیوید میشی با این شهید چه؟ شما تک تک این شهدا رو میری تو زندگیشو میری نه یه فرقی داشتن، مینه آدم جهادی بوده. بریم فقر زدایی کنیم، بریم نمیدونم چه آرم وظیفت بوده مگه؟ آقا یه اداره اینا فلانی از شرکت فلانی از وزارتخونه بهمانی از تو بر انجام بده، آقا سازمان تبلیغات اسلامی از وزارت ارشاد هست به تو چه بری کار فرهنگی کنی مثلا؟ نه، کار رو زمین نمیمونه، نباید بمونه. این نگاهی که در من شما شکل بگیره، این شما یک کسی مثل حاج قاسم رو نگاه کنید، وقتی شهید شد یه سری چیزا زد بیرون. مثلا چی؟ پیاز کرمانی ها تو کرمان گندید. این دیگه چه رفتی داشت با حاج قاسم؟ گفت اونجا اضافه تولید پیازشون رو هماهنگ میکرد، نیرو قدس به همدش میبرد توی عراق میفروخت. ببین اون گوشه میگه خب این کار از دستم برمیاد. یعنی کشاورزان نبودش رو حس کردن. یادتون این فیلم اومده بود بیرون کرمان نور ریخته بودن میشه گندید پیازا، یعنی همه جوره خیرش میرسیده. خب اون کی بوده؟ یکی مثل شما. تو این سیستم تنخواهگردانی خدا و توفیقات الهی یه توفیقش داده شده، قدر دونسته خوب تا کرده بعدی رو گرفته، قدر دونسته این همینجور افزایشی 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 افزایشی. یه جایی میرسن که اینها دیگه خودشون چون دوست دارن کار کنن میگن خدا شهید چی ما، چون مثلا بیشتر کار کنن میگن دیگه الان زمینی دیگه خیلی دست بسته شده. خدا رحمت کنه شهید کاظمی رو، او اعجوبه ای بود اصلا. من که به شهادت ایشون اتفاق افتاد هنوزم مشکوکم. اعجوبه ای بوده، یعنی من با فرماندهان عالی رتبه سپاه نظامیامون نشستم باشون صحبت کردم، میگن آدم تکرار نشده دیگه، آدمای دیگه داشتیم که شبیهش بودن، میگن حاج احمد کاظمی تکرار دیگه نشده. یه از این رفقای ما هست سردار خوش ترکه، یعنی بگیم مثلا همشهری اینا بوده، اصفهانی بوده، نجف آبادی بوده، اینجوری حرف بزنن نه، میگفت خدا شاهد این آدم تمام وجودش سلول سلول شهامت بود. و برای اینکه ما کپ کرده بودیم تیر تراش میزدن که سر نتونی بارم. میگه من نوشتم یکی همون تر داره همجه وایستاده. گفت اصلا یه جرعتی داد به حقی. گفت بلند شدن و دیگه دو سه تا تانک زدن و اونا ترسیدن عقب میشین کردن. این اواخر قبل شهادتش گریه میکرد برای شهادت. گریه میکرد برای شهادت. من چند جا نقل کردم، نمیخواستم دوباره بگم، اما چون الان جاش عرض میکنم. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو. من اواخر میدم توی سخنرانیاش در مورد شهادت و اینو چیزی ما میدیدیم بیرون میومد. بهشون عرض کردم گفتم واجو انقدر تو هم مثل شهید کاظمی اینجوری نگو آخر میفتی شهید میشی. بعد یه تیکه انداخ حالا رحمتش کنه. حالا بگذاریم که گفتم انشالله 120 سال عمر با عزت داشته باشی بعدش شهید بشی. گفت نه این دعای ماهانی، دعای گروه دیگه یه. میخوان هم اشغالشون رو تو این دنیا کنن 120 سال عمر کنن آخرش هم شهید شن. خب نه دعای ما مجاهده اینه که هر موقع وقتشه، هر موقع صلاح میدونه ریشو قیچی دست. خبشان خیلی اذیت میشد دیگه، هی باید این پدر مادر و شهدا میمدن پیشش، همه زیر پرچم او رفتن شهید شدن. هی میگو من سالم برم برگردم، بعد این بچه ها اینجا پرپر بشن، زن جوون شهید اومده، بعد دختر بچه شهید اومده، نمیم کی دارن عشق میریزن. شهده ده هفتادی چه بچه شن، همسن بچه شن، اذیتش میکرد. اما خب یه وقتی داره، همه چی دست اوست، ریش و قیچی دست اوست. الان هم با شهادت سردار سلیمانی دشمن خواهد فهمید که شهید سلیمانی از قاسم سلیمانی زورش بیشتره. مثلا طراحی ها عوض شده از موقعی که ایشون شهید شده، محور مقاومتی شده، اتفاقی در دنیا میفته. او فرمانده سپاه قدس بوده، حالا او آن طرف برای قدس برنامه داره. اینو یه غیر مؤمن نمیفهمه. حالا برنامه داره، حالا میدونه داره چیکار میکنه. او آدم راهبردی بود، حالا داره راهبردی قصه واسه دشمن درست میکنه. رژیم صهیونیستی که طرحش این بود که ایران رو با هزار زخم کاری باید نابود کرد، گفت ما مستقیم نمیتونیم باشه بجنگیم. اینجوری نیستش بریم یه شمشیری یه دشنهی تو قلبش بزنیم ایران رو. هزار تا سوزن کوچیک میزنیم، هزار تا ضربه چاقو میزنیم، از هر کدوم چند قطره خون بره این بدن از پا میفته. مثلا عنوان استراتژیشون بود، راه بردشون برام شروع کردن دیگه. رو اقتصاد ما تقریبا مسلط بودن و تا حدی زیادی هستن من معتقدم. تو مناکز تصمیم سازی ما متاسفانه تونستن نفوذ بکنن. تصمیمات عجق و عجق و عجیب غریبی گرفته میشه تو کشور که پدر مردم رو در آورده. که این ایران رو ببین، ایران رو اگر خفش کنی بکشیش، اون بخواید جون بده یه کاری میکنه، یه دست و پای میزنه که ممکنه که حتما گرون تموم خواهد شد براش. میگن چیکار میکنیم؟ میگن ریز ریز خشکش میکنیم. مثلا نگاه بکنید الان این تو حوزه مثلا ارزی، این نیست که ببندن کامل، میبینید نگه میدارن یه خورده 2 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار. شما فقط بدونید که من از آقای سعادت نژاد وزیر قبل پرسیدم، وزیر کشاورزی، گفت ماهی 1 میلیارد دلار پول باید برداشت میشد از صندوق توسعه. 1 میلیارد دلار 50,000 میلیارد تومان بعد برداشته میشد که فقط مواد اولیه در واقع غذای مرداری ها تامین بشه، چون این همش وارداتیه دیگه. یعنی مثلا شما میگه آقا 2 میلیارد دلار پول گرفتیم، داشت پول 2 ماه مرغاس. عجیبه دیگه. مرغ تو دنیا میدونی که مثلا بخواید بخری همین ها سرچ میتونی بخواید، مثلا کیلو 1 دلاره درسته؟ برسه دست مصرف کننده میشه چقدر؟ 2 دلار. ارزون ترش هم گیر میاری، مثلا چند ماه مونده اکسپایر بشه 50 سنت هم گیر میاد. ما دیگه جهنم و ضرر میخوایم معامله جوش بخوره. یه دلار دست مصرف کنم ترکیه الان 2 دلار میرسه. درسته؟ 2 دلار میشه چند تومن؟ 100,000 تومن. الان مرغ چقده؟ پس این همه دونه مرغ برای چی وارد کردی؟ یه جایی تصمیمات عجیب غریبی داره گرفته میشه. خب این از اقتصاد. همین مثلا ما رو کانالیزه کردن تو امارات دیگه، ما 95% ارزمون از امارات میاد. بر همون امارات هر غلطی میکنم چه نگاش میکنیم دیگه، معیشت مردم بهش گره خورد. 60-65% کالامون از اونجا میاد. شروع کردن طراحی فرهنگی کردن، طراحی اجتماعی کردن، سیاسی، نظامی، امنیتی، نتن ظلم اونجوری کن، فلانجا رو چیکار کن، بمبگذاری تو خطوط نفت تو سیستان و بلوچستان، تو طرح‌های توسعه‌ای که برای اون استان جمهوری اسلامی طراحی کرده بود برای اینکه فقر زدایی کنه انجام میدن، میدن ریلای قطار رو برم داشتن بمبگذاری میکردن. یه بابای بود اونجا اصلا اسمش ابو قطار بود. یعنی هر جایی که میتونستن، هر کدوم یه چاقو. درسته؟ و امروز رژیم صهیونیستی خودش درگیر اوناست. میبینید؟ با چطور میشه؟ یه جوری هم گیر کرده الان جنگو تموم کنه باخته. هرچی هم ادامه داره میده داره کوهی از نفرت جهانی علیه خودش تثبیت میکنه. کینه از اسرائیل داره رسوب میکنه ته قلبا، مثل آهک ته کتری میشه دیگه، نمیتونه بکنیش به این سادگی ها. داره رسوب میکنه. تو کشور اروپایی دارن میرزن تو خیابون، میدونن هزینه. شما فکر میکنید مثلا ایران میره تظاهرات میکنه، 3 تظاهرات توی دانشگاهشون چند تا تظاهرات صورت گرفت، تک تک رؤسای دانشگاه رو کشوندن دادگاه. به نفع اسرائیل باشه کار ندارن، علیه اسرائیل باشه قانونی باید برخورد میکنن. یکی از این دوستان ماست که کشورهای خارجی اروپایی زندگی میکنه، گفت چند وقت پیش از پلیسش زنگ زدن که باید بیا یه سری توضیح. گفتم چیه؟ گفتم باید بیا اینجا نظرتو در مورد اسرائیل صراحتن بگی بنویسی امضا کنی. خب به شما چه ربطی تو اروپا؟ اینه. شما بدون سخته با این وجود اومدن دارن تظاهرات میکنن و یعنی هزینه داره. چه اتفاقی داره میفته؟ ببین گیر کردن اینو. یعنی ادامه دادن به انتخاب بین بد و بدتره. این حلقه محاصره که اینها برای ایران درست کرده بودن دقیقاً اونها برعکس شده. حالا میگم با زمینیش هم باید چیکار کنیم ما؟ ما که پیغمبر خدا نیستیم که از اون ور خبر داشته باشیم. ما مأمور به انجام وظیفه خودمونیم. البته نه وظیفه‌مون هر جا الکی نه، منتج به نتیجه طراحی می‌کنیم. میگه ما برای این نتیجه خاص این وظیفه این طراحیمونه، این روش‌هامونه، این داشته‌هامونه، بسم الله حالا انجام میدیم. بقیه‌اش با خداست. و یقین کنید خداوند متعال من حیث لا یحتسب، از جایی که هیچ وقت فکرشو نمی‌کن جوری کمک می‌رسونه که گفتم یه مثال برای شما بزنم. ما جنگ که تموم شد که هیچ تقریبا نداشتیم، انبارا خالی، هواپیما همه در و داغون، دیگه انقدر به هم خورونده بودن. بعد اینا صنعت مال دشمن هم بود، مال آمریکا بود، هیچ چی نداشتیم. صدام آخر جنگ امکاناتش از اول جنگ بیشتر بوده، برید نگاه کنید تعداد نیروهای نظامیش بیشتر بوده. صدام سالها بعد از جنگ ما یک رژه 2 میلیون نفره برگزار کرد. 2 میلیون نفر رژه رفتن. جمعیت عراق نصف ما بود. نیروهای مردمی که بسیج کرده بود عراق، فقط نیروهای مردمی ها نظامی، بیش از 1 میلیون نفر بودن. از جمعیتی که نصف جمعیت ماست تأکید میکنم. کل کسایی که رفتن تو جنگ 8 ساله ما رفتن جنگیدن، عدد درستش رو نداریم، شیر تو شیر بوده، اما برآورده هایی هست. 2 میلیون اعزام داشتیم، یه نفر 5 بار اعزام شده، متوسط 3 گرفتن، میگن 700 هزار. من اینو هم از آقای رضایی پرسیدم، حسین رضایی، از آقای جعفری فرمانده وقت سپاه، گفت منم میگم 700 هزار. 700 هزار تا به جمع دوباره بر. ببین خوام بگم عراق این بود، جنگ که تموم شد بهترین وقت بود ایرانو بزنن، هر کی میخواست دیگه میتونست بزنه، نه قدرت موشکی بودی نه هواپیمایی داشتی، میخواستی چیکار کنی؟ میزد بایمشون میرفت، هیچ کاری میتونست بود، نگاش میکردی، بای بای میکردی براش، هیچ کاری میتونست بود. از بازار سیاه میرفتیم از سلاح میخریدیم 2 برابر قیمت، 3 برابر قیمت. همه دنیا علیهمون بودن، همه. من قبلا گفتم عجیبه، مثلا برای عملیات ولفجرش که مثلا فاو آزاد کنم ما لباس قواسی لازم داشتیم، بعد خب نمیدادن بهمون. اینا که خارج رفت آمد داشتن میرفتن میومدن، میگفتن میرید اونجا یه دونه لباس قواسی سوغاتی برای خودتون بخرید بیارید، اینا رو دونه دونه جمع کنید. چرا؟ مثلا ایران سفارش لباس به رفت از ژاپن لباس قواسی بخره، ژاپنی که نداده بودن، اون هیچ ندادن، هیچ. سری به امریکایی‌ها خبر داده بودن که اینا اومدن تو تعداد بالا لباس قواسی میخوان، احتمالاً میخوان یه جای عملیات تو آب کنن، همین چیم چون چونگا. اینا که خیلی صلح طرف اون بغل نشستن. آره. حالا هوشمندی ماموران خرید ما چی بود؟ گفتدن ما لباس قواسی میخوایم که نی سوراخش نکنه. اینا تمام توجهشون رفته بود سراغ هورالعظیم و هورالهویزه، میگفتن این وراز هر خبری هست. میگم اینجوری جنگیدیم، جنگ تموم شد هیچ نشد، یه اتفاقاتی های افتاد، گفتی دیوونه شد، صدام حمله کرد به کووید، کووید حمله کرد آمریکا به این، حمله کرد آمریکا که حمله کرد پر منطقه پرواز معلوم مشخص، معلومه تمام هواپیماشو میخواد بزنه. تو یه شب صدام گفت مگه هواپیمام تو عراق بمونه میزنن، هواپیمام کجا ببرم؟ ایران. گرفتی ما رو، معاونش مصاحبه کردیم شبکه عراقی، میگه من گفتم ما رو گرفتی تو، ما تا دیروز داشتیم با اینا میجنگیدیم، تو منفورترین آدم روی کره زمین از نظر اونا، اینا میجنگ ما آت... بعد جنگ تمام نشد باز... اونده که آتش بس اعلام شد، یعنی یه گلوله کافی بود دوباره آقا 150 خورده هواپیما رو تو یک شب اینا بلند کردن آوردنشون تو ایران، شد نیروی هوایی سپاه. سپاه هواپیماش کجا بود؟ فکر چرا هواپیمای سپاه روسیه؟ چون سیستم نظامی عراق روسی بود دیگه. خب به عقل جن میرسه بینی بین الله، یه اتفاقی در اونجا میفته اون بالا مالاها دیگه، می تو وظیفت انجام بده، من کارم بلدم، قرمون شکل دارم، تو بندگی تو بکن، به من خدایی یاد نده. ما مشکلمون اینه که نه بندگی میکنیم، تو کار اونم دخالت میکنیم، یا نه اینجوری کن خدایا، خب لجش نندازید قربان. چرا؟ چون سنتش خدا اینه، و من یتق الله یجعل له مخرجا، و من یتق الله، هدف وسیله رو توجیه نمی کن، تقوا پیشه کن، یجعل له مخرجا، یه محل خروجی برات برام میکنه، یعنی قبلش دنبال راه در روی، قبلش دنبال راه خروجی که وقت میگه برات فراهم میکنه، یه قشنگ این دیگ داره منفجر میشه و یرزقه، این رزقه، ببین یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که نمیتونی حساب کنی باید میرسونه. میبری چی؟ باید بفهمونم هر چقدر میخوای تدبیر کنی تدبیر کن، دست خدا بالای همه دست هاست. اصلا میشم اینجا جمع شدیم بگیم که آقا فقط خدا، فقط خدا، و چه معنی داره یه رژیم صهیونیستی تمام دنیا رو لال کنی، همه رو خفه کنی، همه رو به سلابه بکشونی، تمام رسانه‌ها در اختیار تو، هر چی بخوای بهت بدن، بعد مثلا گیر رزمندهای حماس افتاده نمیتونه در بیاد از اونجا، چهارمین ارتش قدرتمند جهانی، بمب اتم داریم، نمیدونم ببین خدا اینجوریه دیگه، از همون جایی که ادعات میشه از اونجا فکرشو نمی‌کنی میزنه. فرعون این بچه کشته، یه بچه رو نمی‌کشه، خودش بزرگ میشه، باباشو در میاره، اسمش حضرت موسی است. یه چند باری به شک کرده بودا چه کارایی میگه. قرآن میفرماد ببین ما محبتی تو دلش انداختیم. این قاتل بچه کش بچه کوچیک رو سر میبردن، بچه دو ماه دو روزه، هر کی بچه به دنیا آمد چون تو پیشگویی‌هایی که خواب دیده بودن میگفتن این پسر بچه‌ایه. بعد اومدن مشاورش گفتن ما دیگه نیروی کار نداریم تا همین بنی اسرائیل داریم میکشن، حمالیشون رو بنی اسرائیل ها میکردن. گفت خب یه دقیق ما برین اومدن گفتن و پیشگو گفتن اون بچه مثلا تو سال فرد به دنیا میاد. شروع کردن سال فردی ها رو کشتن، زوجی ها رو زنده نگه میداشتن، برای همین هارون سالم مونده. موسی رو کشتن، هارون هم بزرگتره، حضرت هارون یک سال یا سه سال از حضرت موسی بزرگتره. ببینید چی شد، خدا محبتش رو. بعد عجیب ترین کار ممکنه که یه مادر نگران بچه‌ش چیکار کنه، بریم بچه رو بنزیم تو دریا. خدا وکیلی دو تا جارتای کنه، فردا بچه مرتی بره بیابونی قایم شو، کی به دل تو انداخت باید بنزیم دریا؟ دلها دست اوست، انداخت توی سبد یا جعبه چوبی چیزی بود برد این رودخونه صاف، یه شاخه داشت میرفت توی قصر فرعون، این هم نشسته بود انجل بدم ای چیز، این سوراخ قصر اومد تو بچه توشه، یا نخماهو پرید وسط و بچه هر در بردو شمشیر کشید بکشه، یکم آسیه چیز کرد و محبت خودش هم به دلش افتاد و بیخیالش و همین بزرگش بکن. موسی از آب گرفته شده، مو یا ما یعنی آب دیگه. آقا مگه مصری ها قبطی ها میگفتن فرعونی که اون موقع در اونجا بودن اینا هیکسوس های آسیایی بودن، یک قومی بودن که از خاورمیانه رفته بودن مصر رو گرفته بودن و لغات سوریانی سوری آرامی توی مصر دیده شده، رواج پیدا کرد. بگذاریم، حالا بزرگش کرد، تست براش گذاشته، چیزای نقل شده، حالا برخش هم اسرائیلیاته، میگه مثلا آتیش گذاشت این طرف، این طرف هم یاقوت گذاشت، بعد میبینیم بچه سمت کدوم برم، بلش کردن چهار دست و رفت سمت یاقوتا، یا جبریل اومد چرخوندش این طرف، رفت دستت سوخت و نمیدونم. یه بار بارام داده بود بالای پلا نشسته بود، حضرت موسی دیگه بزرگ شده بود 5-6 سال شده بود. حالا چیکار کرده این شیر هیچ کسی گرم نمیخوره، کلی دایه آوردن، مادر خودش هم جز کاندیدا اومد، فقط شیر مادر خودش خورد. ببین تو خونه فرعون زیر نظر مادر رادو، ما او رو بر میگردونیم به تو، نگرانند او فقط خواسته خود اینو من برگردون، گفت ما او رو به تو بر میگردونیم و او رو از پیامبران قرار میدهیم، اینو نخواسته بود، گفت فقط اینو من بر میگردونی، شأن خدا نیست، خدا 5 تومانی بده 5 تومان بده که زیر 50 بده نمیده، گفت اینو من بر میگردونی، گفت بر میگردونیم 5 تومان، بیاین 45 تومان بگیر و پیغمبرش هم میکنی توزه. این قرآن اومده این سیستم رو تو ذهن ما بکاره، اون سیستم مدل نوح، نه پسر نوح. ما صبح تا شب دانشگاه هامون، رسانه هامون، دستگاه محاسباتی پسر نوح تو ذهن ما میکارن. قرآن بخونید، یه کتاب خوبی هست به اسم قرآن بخونید، فکر برای چی صد بار یوسف نشون میده بازم نگاه میکنید؟ و فطرت من شما سازگاره، ما اصلا رو هم مدل خلق شدیم. میگه چرا یه لیوان آب ریختم این گل جون گرفت؟ میگه خب آب میخواد تو دوزش وای تکس میریختی باشه. بارام داده بود بالای پلا نشسته، حضرت موسی داشت بازی میکرد، یه لغت زد زیر این پای میز، 20 پله رو با صورت رفت این فرعون. یعنی این کارا هم میکرد و بازم اینو دوستش داشت، آخرم زد کشتش. کوری نخونی بری بچه های مردم رو بکشی ها، کوری نخونی بری بچه های مردم بکشی. الان میداره بچه کشی میکنن، یه همون فرعون اون قصه شدن. کیا؟ بنی اسرائیل. دیدی سربازشون فیلمش اومده پایین؟ ببین جوری شده رزمندای حماس برای این که رزمندای حماس برای این که سربازای ارتش اسرائیل رو بکشونن توی مکانایی که تله گذاشتن مد نظر خودشونه، با ضبط صدای بچه پخش میکنن. انقدر اینا حرام زادن. من سربازش فیلمش مده میگه که الان یه دختر 12 ساله رو کشتن، دیگه نوزاد نمونده. چقدر جالب قرآن بر ما میگه یذبحون ابناءهم، اینا کارشون کشتن بچه کشی بود. الان همون قوم دوچاره همون قصه شده، همون کاری هم که خدا سنت الله ما نه پیشگوییم نه چی، همون کاری هم که خدا با فرعون کرد با همینا میکنه. جلو چششون اتفاق میفته. از جایی که فکرش این تمام طراحی اسرائیل 70% وقت موساد فقط معطوف به ایران بود، زیر پاشیای خالی شد. آقا میپرسن اینا ایران دست داشت نداشت فلان، ببین ما به اینا آموزش دادیم، ما به اینا سلاح دادیم، ما به اینا سلاح ساختن یاد دادیم. بله با افتخار. چند وقت پیش پادگانی رفته بودم، چند وقت یعنی خیلی نزدیک نیست ساله، رفتیم تیراندازی. بعد وزیرش گفت همینجا مثلا یه گروه فلسطینی مثلا چند وقت اونجا بود، تیر آموزش دادیم، هیچ ابایی نداریم، از اون مهمتر سلاح ساختن بهشون یاد دادیم، اما از عملیات طوفان الاقصی ما هم خبر نداشتیم. الکی کسی لاتیشو پر نکنه، ما هم خبر نداشتیم. خودشون تصمیم گرفت و انقدر این تصمیم نقطه زن بوده که همه اینا میگن کار ایران، و انقدر که این تصمیم به نفع ایران تموم شده همه میگن کار ایران. نه اونا خودشون انجام میدن، همونجوری یمنی ها خودشون انجام میدن. یمنی ها عمیقا باور به سنت های الهی دارن، یعنی 2 ساعت براشون همونجوری حرف بزن تحلیل بچین تحلیل بچین، آخرش یه آیه سنت الهی برخلاف گفتاد پیدا کنه اونو میخونه بلند میشه میره. آخو شما تعدادتون کمتر الان اینجوری میکن، کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله، خدا حافظشون. آقا با اسرائیل در نف اینجوری میکنم، میگه من خدا میترسم. از آمریکا نمیترسم؟ میگه نه. چرا؟ چون الله اکبر. تمام. چه توضیح نیست نمیدونم. دید یکی از این فرمانداشون خیلی قشنگ گفتن شما از آمریکا نمیترسید، بله سرتون گفته بودن نه ما از خدا میترسیم که مظلوم از ما کمک بخواد کاری نکنه. ما از خدا بیشتر میترسیم. این آیه ادوارد آنیلی که فرزند اون خانواده سوپر ثروتمند ایتالیایی وقتی شیعه شد، یکی از دلایلی که شیعه شد مصاحبه سفیر وقت مدولا چه مسئولیتی داشته در ایتالیا با یه آدم دیگر رو در مورد انقلاب اسلامی میبینه توی تلویزیونشون. خودش ادیان خونده بود، یه خانواده بزرگی که مثلا یادم مثلا درآمد یه برهه ایلان جیز بزرگ نمید، درآمد یک سال خانوادهشون از یک سال فروش نفت ایران بیشتر شده بوده. چون یکی از شرکتاشون مازراتیه. خب بعد دیده بودین طرف ایرانی گفته بود به نام خداوندی که قوی تر از بمب‌های اتم است، به نام خداوند قوی تر از ناوهای امریکایی، به نام خدا. تمام چه الله اکبر دیم، یه حرف حدیثه. منطقی باور باید داشته بشه. 8 سال زیر موشک باران بودن یمنی ها، الان وقت جولانشون رسیده. 8 سال زیر موشک باران بودیم، الان وقت جولانمون رسیده. تو بندگی تو کن، او خداییشو بلده. کاری که ما باید انجام بدیم چیه؟ اولا این باورها رو در خودمون زنده نگه داریم. هر بار که یه شهیدی میاد یه یادواره شاد، ما نمیدیم اینجا بسیم دورم جمع بشیم چیزی من بیم جمع بشنه نه، یعنی یادواره است، یادمون نره. این شهیدها رو که شما میبینید، یادواره شهدها رو که میبینید یا شرکت میکنید، مثل این پرنده های مهاجر یهویی بالا سرشون پرنده پرواز میکنه، اینا حس پرواز پیدا میکنه، اینا میگه وقت رفتن ها، که یادمون نره ما اینی، ما جنسمون اینه. درسته خیلی وقت مهاجرت نکردی یا خورده بالات سنگین شدن و اینا، بپر، تو برای پریدن خلق شدی، تو برای پریدن خلق شدی. دو، این شیعه خانه امام زمان رو بپایید. خدمت به جمهوری اسلامی، خدمت به ایران امروز خواست شهداست. میگم سردار سلیمانی که درگیر خارجه، یه نظامی که اصلا وظیفش نیست نگران پیاز کشاورزای کرمانه. هر کسی یه گوشه یه جایی کار رو باید بگیره. الحمدلله با اتفاقاتی که افتاد خیلی چیزا من معتقدم برملا شده، رو شده، قربالهای خوبی صورت گرفته، خیلی ها جدا شدن. این که ریزش کردن دوست نداریم، ما کمک باید بکنیم برگردن، اما میدونید اگر ما اگر باور دارید اینطور فکر میکنید که در آخر زمان دارید زندگی میکنید، هر فکر میکنید ما که نمیتونیم وقت تعیین کنیم، توقیت کنیم، هر فکر میکنید که میدونید که قبل اینکه یوسف بیاد اول پیراهنش اومد، اول نشونش اومد، اول نشانه ظهورش آمد، بعد ظهورش حس شد، فضا فضای بودن یوسف بود دیگه، گفت تحسسو، برید یوسف رو پیداش کنید، برید حس کنید. یعنی قبل اینکه خودش بیاد خبرش اومده، حس داره میشه، ولولش تو جامعه افتاده، یه عزیز مصری هست و یه اتفاقاتی، و تو چه زمانی؟ تو یه زمانی که خشکسالی همه جا رو گرفته، یه امیدی، یه چیزی ها حس میشه. میگه قبل ظهور امام حسین جهانی میشه، قبل ظهور حضرت ولیعصر امام حسین جهانی میشه، برای ما حضرت ولیعصر خودش رو با امام حسین معرفی میکنه. بعد میبینی یه اربعینی راه افتاده، یه هفته ده روزی، یه جلوه ای از ظهور، دنیای بعد از ظهور یه شبیهش رو نشون میدن. آدم ها چقدر با هم خوب میشن، چقدر مهربون میشن، چقدر به هم خدمت میکنن، چقدر به هم کمک میکنن، چقدر دست همو میگیرن، تساوی میاد، برابری میاد، مواسات میاد، مساوات میاد، همه اینها رو آدم به چشم خودش میده. این برای چی؟ انگار ریح یوسف، بوی یوسف میاد، بوی پیراهن یوسف میاد. اگر معتقدی بر این، باید با آماده کنیم خود و از این شیعه خانه امام زمان باید دفاع بکنیم، کمک کنیم، مطالبه کنیم، تبیین کنیم، بریم بگیم، حرفی میتونیم بزنیم. به خود این شبکه‌های اجتماعی شرایطی فراهم کردیم که زن خونه دارم میتونه تو خونه کار تبیینی انجام بده. والا شوهرش رو باشید، چه میدونم، والا عکس پروفایلتون هم چیزی نیست، نمیتونی تبیین کنی که. باید قدردان این شبکه اجتماعی باشین. اینترنت نعمت الهیه، دارن نعمت یه خورده 30% گیرون میکنه شنیم. نعمت الهی که در صورت استفاده نادرست میشه نقمت. چاقوی جراحی یک دست جراح نباشه ما چیکار کنیم؟ چاقو رو بگید دست دل دیوونه ندید. نگاه فرصت محور باید داشته باشیم. ببینید همین فلسطین چه فضایی فراهم کرد، ما آماده نبودیم. بخواهی همین جوانامون آماده بودن، یکی دوتا زبون بلد بودن، دنیا حواسش متوجه فلسطین شد. شما دید مثلا اکانت یه فعال توییتری 25 ساله چون رفته روسیه زن گرفته شده مدافع روسیه، خب بعد با اینا کلکل داره، اومد از فلسطین دفاع کرد. قبلا هم از حاج قاسم دفاع میکرد و اینها. جالبه چی شد؟ شد اکانت ایلان ماسک رو رد کرد، انقدر رجوع شد بهش، نه در تعداد فالوور، در رجوع، در منشن و اینتراکشن و نمیشه. چه اتفاقی افتاده؟ پس این مسئله مردم میخوان و من شما تعطیل. بابا دیگه الان والله این هوش مصنوعی اومد و نمیدونم ابزارهای ترنسلیت و ترجمه و دو تا سه تا چهار تا هر مسجدی باید 5 تا 6 تا آدم جمع بشن، شروع کنن گروه تدوین درست کنن، کلیپ بسازن، مخاطب خارجی تقسیم وظایف کنیم. آقا این 10 تا کلیپ میسازیم، 4 تاش برای داخلی‌ها، 6 تاش برای خارجی‌ها. این 4 تا برای داخلی‌ها میسازیم، در حوزه اقتصاد، این برای حجاب، این برای، مگه شما نمیگید دخترم حجاب داشته باشه برای اینکه شأنت حفظ بشه؟ حیف تو رو جنسی ببینن، اول آدم ببیننت، انسانی، ماده بودن نیست، انسان بود. مگه نمیخوای بگی اینکه خیلی خوبه که بچه رو یه جوری میگه که داد میزنه فرار میکنه؟ همین باید گفته بشه. بسیاری از اون راهی که ما داریم میریم تو کشور خودمون، مسیحیت بلایی است که 50 سال پیش سرش آوردن، 100 سال پیش سرش آوردن. من نگاه میکردم ببینم مخالفین داروین در دنیا چه تولیدات رسانه‌ای داشتم، هر چی نگاه میکردم میرسیدم به مسیحی های آمریکا. کلی کلیپ ساختن، فیلم ساختن در نقض نظری داروین. سرایی که ما داریم اینو قبلا خیلی ها رفتن، تجربیاتی وجود داره. خب منتها این که وقتش داره حروم میکنه شبکه اجتماعی یللی تللی، از چه انتظاری داری؟ هیچ اثرگذاری نیست. 100,000 نفر آدم برن به یه سلبریتی ازش بخوان آقا تو باید کنشگری داشته باشی در مورد مسئله فلسطینی، جواب نمیده. خیلی از همین سلبریتی داخلی خودم که چرت و پرت میگن، وقتی ما باشون جلسه داشتم گفتم چرا این حرفو زدین، حرف حرف سخیمه، به خدا دوست نداشتم، ریختن تو نظراتم، ازم خواستن نتونستم جلو خودم بگیرم. گفتم خب اینا که به نظر میاد کیان؟ رفتی چهار تا اکانتو بزنی باز کنی ببین چند تا فالوور داره؟ براش چند تا رو همینجوری انجام دادیم نگاه کردم، گفتم بابا اینا واحد 8200 اسرائیل. نشستن روباتیک اکانت درست کردم، یعنی فوش میدن. الان خب قبایل که یک سوتیه داشتن الان زرنگ شدن. یادتون رفته سر ماجرای پارسال اتفاقی افتاد در کشورمون؟ مهسا امینی که هشتگ میزدن یش دوتا نقطه داشت زیرش، یعنی کیبورد عربی بود، یه فارسی که اونجوری نیست. علی کریمی یش دوتا نقطه داشت، توییت میزدن بلد نبودن، چون یهودی ها هو میگن خه، مینوشتن خسن روخانی، حالا فارسی هم داره مینوست، حدس در میره دیگه، الان یه زرنگ شدن. خب اینا همینا، حالا تو که نگفتی، تو که واقعا وجود داری هستی، تو چرا نری همچین کنشگری داشته باشی؟ میبینی اون حس رخوت بدترین چیزه. ولش کن بابا، الان من یه نفر میخوام چیکار کنم؟ یه نکته بگم عرضم تموم. من داشتم رفتم راهیان نور، چون جلسه شهداست اینقدر راهیان نور نمی کنم و میاد واقعا. راهیان نور صندلی جلو نشسته بودیم، یعنی جز کسایی بودیم که اردو می‌بردیم، نه که خودم شرکت کننده باشم. دو نفر پشت داشتن دعوا می‌کردن که چرا جنگ سال 61 میتونست تموم بشه مثلا کشش. بعد خب شبه هست دیگه، من برایشم جواب بدم، گفتم ببخش من نمی‌خواستم گوش بدم، شنیدم می‌خواید، دیدم اون یکی داره چرت و پرت میگه، گفتم می‌خوام من جوابتو بدم. خب بله، همین چرخیدم الله دوست صندلی بنز قدیمی یا ایران پیما، الله دوست صندلی شیم صحبت کردن، صدا گفتش من دیگه بلند شدم تا راحت طرف بزنم، این 4 تا جمع شدن، 5 تا جمع شدن و اینا ریختن جلو، بقیه هم دوستاشتن بشنم. من مثلا فاصله سنیم با اونا 3-4 سال از اونا بزرگتر بودم. بعد اینا هم گفتن که این راننده اعتراض کرد، گفت من یه ترمز بزنم شما همه تون رفتی تو شیشه، برید عقب اتوبوس. این عقب اتوبوس هم که ماشالله صدای موتور مگه میومد؟ در از اینکه عراق بود کجا بود، من بلند شدم اندیمش نشستم، هم این سوال بپرس اون سوال بپرس اون سوال. من برگشتم جواب دو نفر رو بدم، یوی شدم رایفی پور، همونو مورد دعوت کردن دانشگاهشون، بیا اینم بگو اونم بگو، ها دانشگاه ما میای باش بید. به خدا من 24 سالم با سخنرانی شروع کردم، علاقه داشتم حوزه صهیونیسم مهدویت خودم پژوهش میکردم، علاقه داشتم، همون اومدم به مردم گفتم اصلا تو یه چیزی میخوای بقیش با خداست، تو چی کار داری؟ تو کار خودت انجام بده. اصلا یوی میگه عرصه هایی برات باز میکنه، روحت خبر نداره. خسته نشو، نترس، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش سرزنش کننده ها نترس، تو آخر زمان خیلی مسخرتون میکنه. آیه قرآن دیگه، ولا یخافون لومت لائم، یعنی سرزنشت میکنن، مسخرت میکنن، دست میندازن، نترس، حقی محکم هست. امیرالمومنین میفرماد در راه پیگیری راه حقیقت به خاطر کم بودن طی کنندگان مسیر دچار وحشت نشو. بیان چرا کم هم نکنم، 1,000,000 که دارم اونوری میرن درسته، یا تست وحشو دچار وحشت نشی، یا برو ان تقوم لله مثنا و فرادا، دو تایی بشه بهتر، یعنی اصل بر کار جمعیه. نشد تکی بزن به خط. شما امام رو نگاه کنید 42 چی کار میکنه؟ شروع میکنه تو حوزه کسی از این حرفا نمیزد، پذیرفته بودن که شاهی باید باشه دیگه، قبلش هم بوده شو قاجار بوده، حالا اینا هست انتقاد داشتن. اما این که بیان او اسلام در خطره، او الف الا داد و بیداد اومدن امام شبونه تو خونه بردن، ماشینو خاموش کرده بودن که صداش روشن نشه همسایا بیان، ماشینو هول دادن. بعد خود امام تعریف میکنه، میگه که وقتی داشتن منو میبردن همینجوری میبردن سمت بیابونا، خب همونجوری میبردن امام میکشتن. چی بود؟ چی شد؟ دیشب خمینی تو خونش غیب شد، چه اتفاقی میافتاد؟ هیچ چی نمیشد. میگه اینجا آوردم دیدیم دارم میرم برای سمت تهران، مثلا نماز صبح شد گفتم من بزن گوشه من نمازم، گفتم برو بابا چی بزنی گوشه، مثلا خواهی دو بایستی مثلا من وضوعی بگیرم، هم گفتن نمیگه هیچ کاری نکرد. میگه من با همون خاک کف نعلینم و ماشین همونجا تیمم کردم، گفتم بذارید من به تهران که میرم رو به شمالی دیگه، بذار من بچرخم تو ماشین رو به قبله نمازمو بخونم. گفتن نه. تو خب من چیکار کنم تو ماشینم؟ گفتن نه. امام میگه رو به شمال نمازمو خوندم. که خودش میگه من بهترین نماز عمرم بود اون دو رکعت. بعد یه جالب، امام میگه که همون لحظه‌ای که منو میبردن والله به خدا من نترسیده بودم، اونا بودن ترسیده بودن. یه کسی رو شبونه خونش دوزه میخوام ببرن، کی فکر میکنه 57 15 سال دیگه این آدم بر میگرده جمعیت میلیونی میرن به استقبال و یه دنیایی رو تکون میده؟ مایه خود نشون بده خدا رو سرمایه گذاری میکنه، خدا حتما رو سرمایه گذاری میکنه. یا این خوب خرج کرد، بیم بیشتر پول بدید، تنخواه اینو شارژ کنید، اگه شرکت کوچک بذارید مسئول کل، این خوبه. این قاعده توفیق گرفتن هم بگیریم یادمون نره و یادمون نره. حسن اولای که حسن اولای که رفیق، بهترین رفقا شهدا هن، صالحین هن، انبیا هن، صدیقین هن. دستم به پیغمبر ها که نمیرسه، به صدیقین هم که نمیرسه، اما شهید دم دستمونه. یه رفیق شهید داشته باشیم، باش حال کنیم، باش گفتگو کنیم، ازش الگو بگیریم. میدونی اصلا همین تمرکز مغزی و روحی رو یک نفر آدم رو سوق میده، پیش میبره. باش حرف بزنیم، بهش قول بدیم، به اون قول بدیم این کارو میکنه، به اون قول بدیم آقا من تا سال دیگه زبانم انقدر توسعه بده، قرانم اینجوری کردم، نمیدونم زندگیم این کارو کردم، به تو قول میدم این خطا رو بذارم کنار، به تو قول میدم این گناهو بذارم کنار. اثرش رو میبینید یا نمیبینید؟ حتی کار اقتصادی تو این کار کن، قول بدی آقا من 2% درآمدمو خمس زکاتم به کنار اون سر جای خودش، 2% مثلا میخوام خرج فقرا کنم، 2-3% میخوام خرج امام زمان کنم، میخوام خرج مسجد معلم کنم، خرج بچه‌ها کنم، خرج ازدواج جوونا بکنم. کم پولدار تو همین مملکت داریم ما که کلی خونه دارن، من نمیدونم چند تا خونه میخوان تو گور ببرن. جمع مالا و عدده، خدا کنه مساق نایه نشن، جمع مالا و عدده، یه خونه کمه 10 تا خونه 20 تا خونه، آدم داریم 1000 تا خونه بنامش. تو سامانه بچه ها زده بودن 1000 تا صاحب 1000 تا خونه است. خب مثلا نمیگم همشو، یه 10% بذار برای این زوجای جوان، بگو هر کسی ازدواج کرد بیاد تا 2 سال اونجا بشه، اگه بچه دار شد میذارم 1 سال دیگه زودتر بشه. کار نه همین، و به خدا به همون آدم برکت میدونه. شدنیه. ما پس هم مطالبه میکنیم، خطاها رو پیدا میکنیم، دست میذاریم، نقد میکنیم. فرق ما میده بقیه چیه؟ ما نقد میکنیم و راه حل هم میدهیم و مطالبه میکنیم، اما اگر هیچ کسی هم کاری نکرد خودمون نمیشینه، بازم یه کاری میکنه. ما دنبال این هستیم که فقر از بیخ و بنیان ریشه کن بشه. خب اما یه فقیری هم ببینیم کمک خودمون بشه میکنه. این درست، این مسیر درست. بله میشه گدا پروری، میشه حکمرانی صدقه. این نه، کشوری که این همه دارایی داره، این همه منابع داره، نباید گیر این چیزا باشه. 60 سال قبل شاه، از قبل انقلاب، اقتصاد ما همین بیماری رو داشته، هنوز هم داره. ما نفت میفروختیم تورم داشتیم، نمیفروختیم هم داشتیم، و یه جه کار میلنگه دیگه. بالاخره با آبکش آب میبریم، یکی بیاد اینا رو عایق بندی کنه دیگه. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدا انشالله همه ما هم شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولی اسد جل الله تعالی فرج و شریف قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.